در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه، ششم دی ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه دسامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر، شنوندگان شب بیدار وفادارمون، و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. بعضی ها بعد از ظهر یک شنبه رو میگذرونید و برخی از شما بامداد دوشنبه رو. همگی دست جمعی به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و مینا بهارمست نیز اینجاست با دستی پر از خبر، به سراغ او بریم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که به نظر می‌رسد تمامی 92 سرنشین یک هواپیمای نظامی این کشور که روز یکشنبه سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای توپولوف 154 از جنوب روسیه اعظم بندر لازقیه سوریه بود که بامداد یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد. به گفته ارتش روسیه در میان سرنشینان هواپیما 60 تن از نوازندگان و خوانندگان گروه معروف کر ارتش روسیه حضور داشتند که قرار بود در مراسم سال نو میلادی در پایگاه نظامی روسیه در حمیم لازقیه در سوریه برنامه اجرا کنند. وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرده که اجساد شماری از آب گرفته شده و جستجو برای یافتن دیگر اجساد روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. وزیر حمل و نقل روسیه همچنین گفت که همه احتمالات علت سقوط این هواپیما از جمله تروریسم بررسی خواهد شد. وزارت خارجه اسرائیل با احضار سفیران 10 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به رأی مثبت آنها به قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعتراض کرد. سفیران بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، مصر، ژاپن، اسپانیا، اوکراین، نیوزیلند و اوروگوئه به وزارت خارجه اسرائیل احضار شدند. این قطعنامه روز جمعه با خودداری آمریکا از شرکت در رأی گیری و 14 رأی موافق اعضای دیگر شورای امنیت به تصویب رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دولت اوباما را به شدت به خاطر وتو نکردن این قطعنامه سرزنش کرده و گفته است که اسرائیل خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند. او روز یکشنبه هم دولت اوباما را به همدستی در پشت پرده با فلسطینی‌ها متهم کرد. یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در ایران اعلام موجودیت کرد. مرضی وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و از اعضای مؤسس و سخنگوی این گروه روز یکشنبه با اعلام موجودیت آن گفت مردم از وضعیت فساد و مشکلات اقتصادی از قبیل حقوقهای نجومی رنج میبرند و این جبهه میخواهد صدای ملت باشد و مسیر پایداری ارزشهای انقلاب اسلامی را دنبال کند. محمد حسین رحیمیان، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در بنیاد شهید، مهدی چمران، یحیی آل اسحاق، علیرضا مرندی، حمیدرضا حاجی بابایی و همچنین مهدی محمدی از افراد نزدیک به سعید جلیلی از جمله دیگر مؤسسان این گروه هستند. خبرگزاری تسنیم هم از حمایت 210 چهره اصولگرا از جمله مهداد بذرپاش، غلامعلی حداد عادل و الیاس نادران از این گروه خبر داده است. اکثر اعضا و حامیان این گروه از طرفداران سابق محمود احمدی نژاد در جبهه‌های پایداری و یکتا، اعضای حزب مؤتلفه و اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند. حدود 700 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در محل این شرکت در اهواز تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از تجمع کنندگان، حقوق 3 ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد پرداخت نشده و آنها برای تمدید دفترچه بیمه خود با مشکل مواجه هستند. این گروه چهارشنبه گذشته نیز با تجمع در محل این شرکت خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه 3 ماه گذشته خود شده بودند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز یکشنبه در مراسم دعای روز کریسمس در واتیکان با اشاره به رنج و محنتی که تروریسم و جنگ به ویژه در خاورمیانه سبب شده، آرزوی صلح و آرامش کرد. پاپ در سخنانی خطاب به حدود 40,000 نفر در میدان سن پیتر واتیکان به ویژه به وضعیت سوریه و حلب اشاره کرد و از جامعه بین‌المللی خواست راه حلی از طریق مذاکره برای آن بیابند. با پاپ همچنین از اسرائیل و فلسطینی ها خواست فصل جدیدی را آغاز کنند و به تفاهم برسند. او همچنین به فقر و گرسنگی در جهان و خطراتی که مهاجران در مسیرهای مهاجرت با آن روبرو هستند اشاره کرد. پاپ فرانسیس از اینکه کریسمس بیشتر جنبه مادی گرایانه یافته نیز گله کرد. و زمین لرزه‌ای به شدت 7.7 درجه ریشتر عصر یکشنبه در نزدیکی سواحل جنوبی شیلی رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها مرکز زمینشناسی آمریکا کانون زلزله را در 140 کیلومتری پوئترو مانت در جنوب شیلی اعلام کرد. این مرکز همچنین درباره احتمال وقوع سونامی هشدار داده بود که اکنون لغو شده است. گزارش از میزان خسارات و تلفات نرسیده. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اصولگرایان بر سر انتخاب نامزدی برای رویارویی با حسن روحانی به توافق نرسیدند.
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره.
یک قرارداد واگذاری زمین به ارزش تخمینی 20,000 میلیارد تومان در کیش باطل شد. 20,000 میلیارد تومان. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید
اگر که درها بسته است و ما نمیدونیم که اون توی اون دستگاه چه میگذره، هر کاری ممکن انجام بشه و چرا که فساد نباشه.
4,100 تومان قیمت بی سابقه دلار آمریکا در بازار آزاد ایران.
آمریکا نرخ بهره خودش رو بانک مرکزی 25% بالا برد و این تحولات جدی رو در نظام مالی جهانی پدید میاره.
نامه 30 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در آمریکا و خواست آنها از دونالد ترامپ.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد متاسفان، ستاد قدس رضوی و مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام میشه.
حمایت 166 نماینده مجلس از منشور حقوق شهروندی.
همچنان نهادهای قدرتمندی مثل قوه قضاییه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، ائمه جماعات، خود نهاد رهبری وجود دارند که بدون موافقت اونها چیزی تغییر نخواهد کرد.
خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. انتخابات ریاست جمهوری آینده کمتر از 5 ماه دیگر، یعنی 29 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار می شود و از همکنون جناح‌های مختلف کشور بحث‌های پیرامون این انتخابات را آغاز کردند. در جناح اصولگرا بحث و گفتگو برای انتخاب نامزدی که بتواند در مقابل حسن روحانی قرار بگیرد همچنان ادامه دارد، اما اختلاف بین اصولگرایان در این زمینه هنوز حل نشده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به وضعیت جناح اصولگرا در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران.
تشکل‌های سیاسی اصولگرا راهکار موفقیت خود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری را در تجمیع آرا به نفع یک نامزد می‌دانند، اما وبسایت خبر آنلاین می‌نویسد تجربه ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در سال 84 و 92 نشان می‌دهد تعیین مصداق و اجماع همه سلایق در حمایت از نامزد منتخب چالش برانگیزترین مرحله بوده که تاکنون جز بسته شدن پرونده ائتلاف اصولگرایان خروجی دیگری نداشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن. میکنه. برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه در حالت عادی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه ای که یک نامزد برای 8 سال انتخاب میشه و برای همین در انتخابات 96 هر نامزدی که اصولگرایان معرفی بکنن احتمال داره که نامزد شکست باشه. برای همین چهره‌های شاخص اصولگرا ممکنه که خودشون را برای این انتخابات که احتمال پیروزی در اون کم هست هزینه نکنن.
به گفته برخی از اصولگرایان آنان منتظرن مرکزیت وحدت اصولگرایان شکل بگیرد تا تصمیم نهایی را آن مرکزیت بگیرد. ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت انتخاب میگوید اگر مرکزیت اصولگرایان تشکیل شود در این صورت یک کاندیدا معرفی می شود که با آقای روحانی رقابت کند. هرچند امیر محبیان از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت خبر آنلاین گفته برآورد اصولگرایان از ریزش رأی حسن روحانی واقعی نیست. اما ناصر ایمانی میگوید اگر آن تشکل مرکزی شکل نگیرد به طور طبیعی با تعدد کاندیدای اصولگرا مواجه خواهیم بود تا آرای آقای روحانی شکسته شود و انتخابات به دوره دوم کشیده شود. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی برآورد اینه که جناح اصولگرا نمیتواند برای دادن کاندیدا واحد به توافق برسه، چون اختلاف نظرها زیاده و کیفای از اصولگراهای سنتی حتی به روحانی تمایل دارن در مورد کاندیداهای مطرح. کاندیداهای دیگه هم کاندیداهای رأی آوری نیستن مثل آقای باهنر و امثال هم. اما مسئله مهم اینه که اصولگراها از این ترتیب به نظر من نمیدونم کاهش آرای روحانی با رأی آوردن کاندیداهای خودشان عملی کنن و انتخابات رو به دور دوم بکشن. انتخابات در صورتی به دور دوم میره که آقای روحانی و اصلاح طلبا و بخشی از جامعه مدنی نتوانن آنچنان که باید شاید رأی جامعه رو جمع کنن. به عبارتی روحانی از خودش گل خواهد خورد اگه درست تا چند ماه دیگه عمل نکنه. چون چهره های تاثیرگذاری در جریان اصولگرا وجود ندارد که بتواند رأی روحانی کاهش بده. تنها راه این است که اینا بتونن اصلا مشارکت بیارن پایین، نه که رأی بیاورند و موفق باشن روحانی ببرن دور دوم.
در هفته های گذشته نام های مختلف از چهرهای سیاسی اصولگرا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده، هرچند تا کنون هیچ کدام حضور خود را در انتخابات تایید نکردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
از محمد رضا باهنر، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، عزت الله زرقامی، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل به عنوان نامزدهای احتمالی جریان اصولگرا نام برده شده که از این میان آقایان باهنر، زرقامی و توکلی اعلام کردند که نامزد نمیشن. اعضای حزب مؤتلف اسلامی هم اعلام کردند که این حزب مصطفی میرسلیم و یا اسدالله بادامچیان را به عنوان نامزد نهایی خود به شورای اصولگرایان معرفی میکنه. اما برخی از تحلیلگران اعلام کردند که نامزد اصولگرایان در انتخابات آینده از میان چهره‌های اصلی این گروه نخواهد بود و ممکنه که چهره‌هایی مانند پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و یا الیاس نادران، نماینده مجلس نهم، نامزدهای این جریان باشند. برخی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد نیز رستم قاسمی، وزیر نفت این دولت، را به عنوان نامزد احتمالی خودشون معرفی کردند.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، چندی قبل مسعود زریبافان از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد گفت یکی از آسیب‌های ما در انتخابات این است که عده‌ای خود را در جریان اصولگرایی وکیل، وسیع و پدرخوانده اصولگرایان می‌دانند. به گفته او اصولگرایی با انحصارگرایی و قبیله‌گرایی فاصله دارد و کسانی که طی این چند سال می‌خواستند اصولگرایان را مهندسی کنند هیچگاه نتوانستند.
5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصولگرایان بر سر انتخاب نامزدی برای رویارویی با حسن روحانی به توافق نرسیدند. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران میگوید یک قرارداد واگذاری زمین به ارزش تخمینی 20 هزار میلیارد تومان در کیش باطل شده است. ناصر سراج واگذاری زمین ها به اتباع غیر ایرانی را یکی از مشکلات این قرارداد عنوان کرده است. این پروژه که گل شرق نام دارد 15 سال پیش با حمایت شرکتی آلمانی در ایران آغاز شد. قرار بر این بود که در این پروژه چند هتل بزرگ، امکانات توریستی و چند هزار واحد مسکونی احداث شود. بنا به گزارش رسانه‌ها در ایران، این زمین‌ها 240 هکتار بوده و به بهای 32 میلیارد تومان واگذار شده است. بنا بوده که این مبلغ به اقساط 30 ساله و 3 سال پس از آغاز بهره برداری از پروژه پرداخت شود. گزارشی داریم از همکارم رویا ملکی بشنویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران از ابطال قرارداد واگذاری زمین‌هایی به ارزش تخمینی 20 هزار میلیارد تومان در کیش خبر داد. بنا به آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند، ناصر سراج با اشاره به قرارداد پروژه گلشرق در کیش گفته این زمین به صورت رایگان معامله شده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور این قرارداد را مشکل آفرین خوانده و گفته هیچ نیروی امنیتی نمی‌توانست وارد این ملک شود. فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد، تا جایی که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس سازمان غیردولتی دیدبان شفافیت و عدالت پیشتر هشدار داده بود که نهادهای حکومت ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد هم خودشان به درجاتی از فساد آلوده شدند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، گسترش فسادهای مالی را حاصل حکومت‌های دیکتاتوری می‌داند.
وقتی که یک دستگاهی ایجاد میشه که بر اساس یک ایدئولوژی به خصوص باشه و بر اساس دیکتاتوری باشه که اون ایدئولوژی رو اعمال بکنن و کلیه قدرت‌ها رو در یک جایی در دست یک فرد و در دست یک دستگاهی متمرکز کنن، اون وقت این به ناچار فساد ایجاد میکنه و برای اینکه این فساد رو هم بپوشونن، معمولا اینجور افراد و اینجور دستگاه ها یه دشمن احتیاج دارن. شما اگه دشمن داشته باشن، میتونن همواره بگن که اگر شما کوچکترین حرفی زدید همکاری با اون دشمنه. برای اینکه با این مبارزه بشه و با این کار درست بشه، چه کار باید کرد؟ اولا بایستی اطلاع وجود داشته باشه، چون اگر که درها بسته است و ما نمیدونیم که اون توی اون دستگاه چه میگذره، هر کاری ممکنه انجام بشه و چرا که فساد نباشه.
قرارداد پروژه گلشرق سال 81 منعقد شد، قراردادی که آن زمان نام بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ ایران در زمینه گردشگری را به خود اختصاص داد، اما به نتیجه نرسید. واگذاری غیرقانونی زمین در گوشه و کنار ایران در چند سال اخیر از سوی نهادهای مختلف حکومتی همواره خبرساز بوده است. زمین‌هایی که با قیمت‌های ناچیز به افرادی با نفوذ دولتی و حاشیه امن واگذار می‌شود. مرداد درویش‌پور، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن سوئد، می‌گوید زمانی که دستگاه‌های حکومتی مظهر فساد می‌شوند، مبارزه با فساد امکان ندارد.
در حالی که در ظاهر همه خودشون رو خیلی وابسته به دین و به اصطلاح به اخلاق و به قانون معرفی میکنن، خودشون منشأ اصلی فساد اقتصادی، منشأ اصلی بسیاری از دزدی‌ها، فسادهایی هستن که خودش تبدیل به یک هنجار شده. اگر از این منظر نگاه بکنید، نه فقط این فساد، هر نوع امکان بازرسی، امکان کنترل برای مقابله با این فساد رو از بین میبره. چون اگر قرار مقاماتی که خود میشون کنترل کننده جامعه باشن که فساد در اون صورت نگیره، اگر خودشون مظاهر فساد رو و اختلاس رشوه خواری و انواع اقسام فسادهای اقتصادی باشن، روشن هستش که در چنین جامعه امکان این رو ما نخواهیم داشت که مبارزه با فساد اصلا موضوعیت بذاره پیدا کنه. در جامعه که دستگاه حکومتی خودش به مظهر فساد تبدیل میشه، امکان یک مبارزه واقعی با فساد منتفی.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته این قرارداد 240 هکتاری میان مناطق آزاد کیش و یک ایرانی دو تابعیتی بسته شده بود که به واسطه او اراضی به افرادی با تابعیت غیر ایرانی واگذار شده است. به گفته ناصر سراج، طبق قوانین جمهوری اسلامی، واگذاری ملک غیر منقول به کشورهای خارجی ممنوع است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید یک قرارداد واگذاری زمین به ارزش تخمینی 20 هزار میلیارد تومان در کیش باطل شده است. و گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون از جمله همین گزارشی که شنیدید آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
حاکمه سرداران بزرگ ایران، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، اگر به طور علنی باشه سقوط جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. فقط 10% مزدوران در سپاه طرفدار رهبری هستند. بقیه بچه های مردم هستند. بچه های سپاه روی مردم خودشون اسلحه باز نخواهند کرد.
میخوام بگم این قطنگ آقای کروبی را به سینه نزنید. آقای کروبی هم 30 سال از همین کاسه قضا خورده. فرقی نمی‌کنه.
خواستم در مورد این واما صحبت کنم. وام میدن به مردم وقت اسم سودشو میدن تحصیلات بانکی و نمیدونم یه سری از این حرفا، وقت همش خلاصه میشه در نزول. این همه نزول از مردم میگیرن، این همه سود پول از مردم میگیرن. به خدا کسی توان وام گرفتن رو نداره که وام بگیره. اینقدر نزول میگیرن از مردم، اینقدر سود میگیرن از مردم. بابا اینا دیگه کیان به خدا؟
این ملت شریف با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جعبسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن. جامعه جهانی که اینقدر جعبسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت. این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
آقای روحانی، شما از منشور حقوق شهروندی رونمایی می کنی، ولی همزمان دولت دستایت تو سوریه قتل عام می کنن مسلمان رو، یا مردم بیگناه سوری رو، زن و بچه رو. خب دنیا کدومو نگاه کنه؟ قسم حضرت عباس قبول کن یا دم خروسو؟ والا به خدا به عماماتون میخندن مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در فرصت‌های دیگه اون رو براتون اعلام خواهم کرد، اما در همین مجله بشنوید که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه به رقم بی سابقه 4100 تومان رسید. برخی خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه قیمت دلار را تا 4130 تومان نیز اعلام کردند. این بالاترین میزان ثبت شده قیمت دلار آمریکا در برابری با ریال ایران است. همچنین قیمت هر یورو نیز با 30 تومان افزایش به 4300 تومان رسیده است. تحولات قیمت ارز در بازار آزاد ایران باعث شده تا بعضی از صرافی‌ها از درج نرخ در تابلوهای فروش خودداری کنند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این یک علت جهانی داره و اون این که آمریکا نرخ بهره خودش رو بانک مرکزی 25% بالا برد و این تحولات جدی رو در نظام مالی جهانی پدید میاره، به این اعتبار که سرمایه گذاری در داخل آمریکا سودآورتر میشه و این سبب میشه بعد که میلیاردها دلار که در خارج آمریکا سرمایه گذاری شدند متوجه خود آمریکا باشند. در نتیجه از کشورهایی که دلار خروج میکنه اونجا بیکاری تشدید بشود، گرفتاری های مالی پدید بیاد و در خود آمریکا سرمایه گذاری در عمدتاً در بورس بالا بگیره. این علت جهانیشه که به خود آمریکا مربوط. در نتیجه دلار قیمتش نسبت به ارزهای دیگر بالا میره. ناگزیر در ایران هم قیمت دلار در برابر ریال و بعد از اون قیمت ارزهای دیگر در پیوند با دلار در برابر ریال عوض میشود. و یک علت داخلی هم داره. علت داخلیش این است که در داخل ایران درآمدهای دولت که وارد وارد بودجه میکنه به نرخ دلار بستگی داره. در نتیجه دولت برای ترمیم کسیهای بودجه هر چی قیمت دلار رو بالاتر ببره اون اندازه وصولی ریالیش بیشتر میشه. در نتیجه دولت زینف است از این نظر که قیمت دلار بالا باشه تا اون مبلغ حدود 21 میلیارد دلاری که از درآمد نفتی وارد بودجه میکنه معادل ریالی بیشتری رو برای دولت تامین کنه. البته طرف منفی قضیه این است که واردات به کشور و قیمت این مواد وارداتی برای مصرف کننده بالاتر میره و این تورم بالا میبره.
آقای منصور، بالا رفتن قیمت دلار در برابر ریال به معنای پایین آمدن و تنزل بهای ریاله. آیا این بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
ببینید کاملا منطقی است. یعنی دو تا پول در برابر هم دیگه وقتی میگیم یکی بالا رفت به این معناست که دیگری پایین اومد. در نتیجه قیمت ریال در برابر دلار کاهش پیدا میکنه و این علل اساسی داره. ملاحظه بفرمایید وقتی دولت آقای روحانی سر کار آمد حدود 3 سال و نیم پیش اون روز قیمت دلار بود 3400 تومان. در این فاصله ایران سالانه از تورم کاهنده ولی از 40% تورم تا 10% تورم رنجور بوده. یعنی پول ایران قدرت خرید خودش رو هر سال 30%، 20%، 15% از دست داده. اگر در ایران یک بازار ارز وجود می داشت عملا این کاهش قدرت خرید موجب می شد که قیمت دلار بالا بره به همون نسبت و قیمت ریال افت کنه. ملاحظه می کنید که چنین اتفاقی نیفتاده. طی همین دوران تا همین اواخر تا همین یه هفته پیش قیمت دلار در 3200 تومان، 3400 تومان، 3500 تومان نوسان کرده. به این ترتیب علت افت قیمت ریال تورمی است که در پول ایران وجود داره و فقدان این تورم، چون تورم دلار از 2% تجاوز نکرده. به این ترتیب چون بازار ارز در ایران وجود نداره و عرضه کننده ارز فقط دولته، در چه دولت میتونه تصمیم بگیره که چه مقدار دلار رو میخواد در بازار عرضه بکنه، آب بکنه تا قیمتشو بتونه کنترل بکنه. و الا قیمت ریال در برابر دلار قیمتی نزولی است و اگر بازار آزاد تشکیل بشود در اونجا قیمت امروزه از 5000 تومان نیز بالاتر خواهد زد.
آقای منصور، صادرات و واردات ایران اغلب با بهره گیری از دلار انجام میشه. این افزایش بهای دلار آیا در نهایت به نفع دولت حسن روحانی تمام میشه یا به ضررش؟
وقتی ریال در برابر دلار افت میکنه معنیش اینه در برابر تمام ارزهای دیگر نیز به همون نسبت افت میکنه. عملا ریال ایران در برابر دلار حساسیت نشون میده و با اون سنجیده میشه، ولو که تمام تجارت ایران با دلار انجام نگیره، ولی این توفیری در کار نمیکنه. برای اینکه قیمت مثلا ین یا قیمت فرانک سوئیس یا قیمت یورو هم به همون نسبت در برابر ریال بالا می رود. منتهی این به سود ایران هست یا به زیان ایران؟ ببینید اونی که از این قضیه سود میبره صادرکننده است که ریالی گرانتری میگیره. این صادرکننده هم صادرکننده عمده، صادرکننده نفته که خود دولته و حدود مثلا 10-20 میلیارد هم بخش خصوصی صادرات داره که اون سود میبره. ولی وارد کننده که خریداران داخلی کشور اینا ضرر میکنن برای اینکه کالاها و خدمات رو به قیمت های گرانتر میخرن. در نتیجه وقتی ریال قیمتش میشکنه در اونجا تورم ناشی از واردات در ایران اوج میگیره و این پدیده کاملا طبیعی است و صادرات ایران از سوی دیگر باید افزایش پیدا بکنه برای اینکه ریال در برابر ارزهای خارجی افت میکنه. در چه کالاهای ایرانی برای پول خارجی ارزانتر میشه، صادرکننده ها میتونن مقدار زیادی صادر بکنن. کشور در حدود سالانه به طور متوسط 60 میلیارد دلار واردات داره. طبیعی است که وقتی دلار گرانتره تمامی این واردات هم برای مردم گرانتر میشه. این قضیه کاملا طبیعی است که مردم به جای 10% تورم آماده تجربه کردن تورم بالاتری باشند.
قیمت بی سابقه دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 4100 تومان. با دیدگاه حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا آشنا می شدیم و ما در ادامه همین مجله نامه 30 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در آمریکا به دونالد ترامپ و خواسته هایی که از او دارند، حمایت 166 نماینده مجلس از منشور حقوق شهروندی، خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر در صفحه پخش هستند. اما پیش از همه اینها دعوت میکنم که بشنوید سرخط مهمترین خبرها را. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به نظر میرسد تمامی 92 سرنشین یک هواپیمای نظامی این کشور که روز یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد کشته شدند. این هواپیما عازم پایگاهی در لازقیه در سوریه بود. وزارت امور خارجه اسرائیل با احضار سفرای 10 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی مثبتشان به قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعتراض کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مراسم دعای روز کریسمس در واتیکان با اشاره به رنج و مهنتی که تروریسم و جنگ به ویژه در خاورمیانه به بار آورده آرزوی صلح و آرامش کرد. یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد. مرضیه وحید دست جردی سخنگوی این جبهه گفته است می‌خواهند صدای ملت باشند و مسیر پایداری ارزش‌های انقلاب اسلامی را دنبال کنند. حدود 700 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در محل این شرکت در اهواز تجمع کردند. زمین لرزه‌ای به شدت 7.7 در مقیاس ریشتر عصر یکشنبه در نزدیکی سواحل جنوبی شیلی رخ داد. مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه رهبران اعتراضات سال 88 در ایران را مستوجب اشد مجازات خواند. سی فعال سیاسی و مدنی ایرانی ساکن آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا از او خواستند که دولتش تحریم‌های موجود علیه سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای را گسترش دهد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با امیر حسین اعتمادی زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن ابتدا از او پرسیده که چرا چنین خواسته‌ای با دونالد ترامپ مطرح شده است.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد متاسفان و آستان قدس رضوی و مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام میشه. اینا نهادهایی هستن که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار خودشون گرفتن بدون اینکه مالیات بدن و عملا اثر رو بر بخش خصوصی تنگ کردن و تا حد زیادی این بخش خصوصی رو در واقع از بین بردن. نکته دومی که ما درش خواستیم تحریم ناقضین حقوق بشر کسانی که در طول این نزدیک به 4 دهه گذشته حقوق بشر در ایران نقض کردن، خواستیم که اینها تحت تحریم و لیست سیاه قرار بگیرن. و نکته مهمتری هم که اساس نابر بر اون نهاده شده اینه که میخوایم سیاست دولت امریکا بعد از 8 آقای اوباما تغییر کنه به نسبت به ایران و به جای اینکه معاملات پشت پرده با حکومت ایران رو شامل بشه بچرخه به توی حمایت از مردم ایران و نیروهای دموکراتیک‌ها در مقابل استعمارگرهای حاکم.
آقای اعتمادی، همونطور که خودتون بهتر میدونید این نامه واکنش‌های زیادی داشته، موافق و مخالف، و برخی معتقدند این تحریم‌هایی که شما خواستار اون هستین در واقع دودش به چشم مردم ایران میره تا به حکومت جمهوری اسلامی آسیبی وارد کنه. در این مورد چی میگین؟
ببینید، من اولا این مثال نقض دارم برای اینکه همین در مورد تحریم‌هایی که هستی که اولا شامل سپاه و خامنه‌ای رو فقط اینها رو شامل نمیشه و خیلی گسترده‌تر بوده. ما دیدیم که حکومت ایران و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای اصرار داشته که این تحریم‌ها برداشته بشه. پس این نشون میده که این تحریم‌ها اول از همه به خود رهبری حکومت ایران فشار میاره، نه در کنارش اگر به مردم ایران فشار. نکته دوم اینه که در این تحریم‌ها که ما پیشنهاد میدیم بسیار هدفمنده و اتفاقا میتونه کمک کنه به پا گرفتن بخش خصوصی و مستقل از قدرت جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما شرکت‌هایی که وابستگی به سپاه دارن، وابستگی به ستاد اجرایی فرمان امام دارن و امروز می‌بینیم در همه جا دست دارن، از ساخت و ساز بگیرید تا نفت تا دارو، در همه جا دست دارن. اگه اینا تحت تحریم قرار بگیرن، کاهناخا دولت ایران نیاز داره که به جای این شرکت‌های تحریم شده، شرکت‌های دیگه‌ای که مستقل از سپاه و امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای هستند معرفی کنه برای سرمایه گذاری، برای شرکت با سرمایه گذاری خارجی. در واقع ما خواهان قطع ارتباط ایران با دنیا نیستیم، ما خواهان قطع دست سپاه و امپراتوری آقای خامنه‌ای از اقتصادی هستیم.
آقای اعتمادی، در بخشی از این نامه‌ای که شما هم اون رو امضا کردین نوشته شده ما از دولت جدید آمریکا می‌خواهیم از ایرانیان طرفدار دموکراسی که هدفشان جایگزین کردن رژیم خمینیست تهران با یک حکومت مبتنی بر دموکراسی لیبرال است پشتیبانی کند. یعنی در واقع شما خواهان براندازی رژیم هستین و برای این کار از دولت آمریکا می‌خواهید که کمک کنه که رژیم جمهوری اسلامی رو براندازه. شما بهتر از من می‌دونید که در قوانین آمریکا رژیم چنج یا تغییر رژیم در کشورهای دیگه کاری است خلاف قانون و هنوز دولت آمریکا به خاطر رویداد 28 مرداد مورد انتقاد و اعتراضه. پاسخ شما به این چیه؟
اولا اگه منظور رژیم چنج برای کلمه رژیم چنج به طور مشخص ما هم در نامه هیچ اشاره‌ای به رژیم چنج نکردیم. مسئله حمایت از نیروهای دموکراسی خواه فرق میکنه با اینکه حکومت امریکا دولت امریکا بیاد به طور مستقیم دخالت کنه در تغییر یک حکومت. این رو نه دولت امریکا نه دولت آقای ترامپ دنبالشه و نه ما میکنیم. هر حرکتی که در ایران هر تغییری که در ایران قرار انجام بشه از داخل خود ایران و بعد توسط مردم ایران انجام میشه. اون مسئله اینه که اگر یک بار دیگه مردم ایران در خیابون‌های تهران بودن و سرکوب شدن، آیا باز هم باید اتفاق سال 2009 رو شاهد باشیم که دولت آقای اوباما پشت داد به اون مردم و به طور پنهانی با آقای خامنه‌ای و رهبران ایران وارد معامله شد؟ درخواستی که ما از آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ داریم اینه که در چنین شرایطی سیاست متفاوتی در نظر بگیریم. درخواستی که ما از آقای ترامپ داریم اینه که رسانه‌هایی که دولت در اختیار دولت آمریکا هستن این فضا رو به نیروهای دموکراسی خواه بده که در 4 سال آینده یا 8 سال آینده بتونه با مردم ایران صحبت کنن. این فضا در 8 سال گذشته بسیار محدود در اختیار نیروهای دموکراسی خواه بوده و دائما در اختیار نیروهایی بوده که به بخشی از جمهوری اسلامی متصل بودن. این فضا باید تغییر کنه و اون چیزی که ما می‌خوایم حمایت از نیروهای دموکراسی خواه این موارد شامل بشه.
امیر حسین اعتمادی، زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روزی که 37 دقیقه پیشون رو به پایان رسوندیم، روز یک شنبه 166 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای آمادگیشون رو برای بررسی لایحه مربوط به منشور حقوق شهروندی در صورت ارائه به مجلس اعلام کردن. این بیانیه روز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
166 نماینده مجلس روز یک شنبه در بیانیه‌ای در دفاع از رونمایی از منشور حقوق شهروندی اعلام کردند که حاضرند به این منشور در چارچوب یک لایحه قانونی دولت رأی دهند.
دفاع از حقوق احاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف مردم فارغ از ویژگی‌های جنسیتی، سنی، طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی و قومی آنان.
در این بیانیه آمده است که دفاع از حقوق احاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف از آرمان هاست و ما نمایندگان مجلس با قدردانی از رئیس جمهور و همه دیگر مقامات و اندیشمندانی که دولت را در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی یاری کردند، آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب و کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم را اعلام می کنیم. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیتی این بیانیه نمایندگان مجلس از نظر سیاسی و اجرایی میتواند داشته باشد. به باور مهدی مهدوی آزاد، این اولین واکنش جدی به رونمایی از منشور حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی اونچنان که احتمالاً دولت آقای روحانی انتظار داشت با استقبال عمومی مواجه نشد. مخالفان دولت هم به غیر از چند تا خبر یا اظهار نظر محدود مثل انتقاد آیت الله محمد یزدی، عملاً خیلی به این منشور حساسیت نشون ندادند. بنابراین توی این فضا حمایت 166 نماینده مجلس اولین واکنش جدی و سطح بالا به این ابتکار عمل دولت هست. در تئوری و روی کاغذ به این معناست که مجلس ایران هم مثل دولت حامی بهبود شرایط هست. اما این مسئله فقط روی کاغذه. واقعیت اینه که مسئله در عمل بسیار پیچیده است. همچنان نهادهای قدرتمندی مثل قوه قضاییه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، ائمه جماعات، خود نهاد رهبری وجود دارند که بدون موافقت اونها چیزی تغییر نخواهد کرد. مسئله اصلی در ایران لایحه و قانون نیست. همین الان هم قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه حقوق بسیار زیادی رو برای شهروندان تضمین می‌کنند، اما به سادگی نقض می‌شوند. مسئله یک اراده سطح بالا برای نقض قوانین هست و تغییر وضعیت بهبود حقوق شهروندی قبل از اینکه نیازمند حمایت مجلس یا دولت باشه، نیازمند اراده سطح بالای رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی است برای گردن نهادن به قانون.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس درباره اهمیت منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری به رادیو فردا میگوید ارائه این منشور آن هم در 6 ماه پایانی دوره ریاست جمهوری بیشتر شکل تبلیغاتی به او داده است، به ویژه آنکه در این منشور بسیاری از وظایف دولت هم حذف شده است.
نقض حقوق بشر در ایران عمدتا توسط قوه قضاییه صورت میگیره، اما قوه مجریه هم در حدی که در حال در وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت ارشادش اختیارات داره میتونه بسیار مؤثر باشه. در هر حال الان شاید دیگه دیر باشه. اگر دولت در سال اول این کار رو میکرد، میتونست هم یه نقش آگاهی بخش داشته باشه، هم برای رسانه ها سوژه تولید کنه، کارشناس ها رو فعال بکنه و اینا خوب شد در اون نسخه اول این منشور. اما حالا که 6 ماه مونده به پایان دولت، بیشتر به نظر میرسه یک کار تبلیغاتی و غیر مؤثر باشه. به علاوه این که در نسخه دوم بیشتر وظایف دولت، یعنی اون کارهای اجرایی که دولت باید انجام بده، مانند مثلا تأسیس کمیسیون حقوق بشر، ستاد ملی حقوق بشر، شورای عالی حقوق بشر، همه اینا حذف شده و این حذف ساییده شدن ها نشون میده که یک کار بیشتر تشریفاتی است. یعنی اگرچه دولت در حد و حدود خودش میتونه کارهایی رو انجام بده و نه بیشتر، اما در همین حد و حدود هم دولت در واقع خودش رو در اینجا موظف نکرده. من حقیقت زیاد به این منشور در ابتدا هم خوشبین نبودم و الان این بدبینی بیشتر تشدید میشه. دولت آقای روحانی همین نسخه به حال فشرده شده یه چند قانون رو هم که البته چیزهای مثبتی هم در اونش اومده، در مرحله دوم تراشیده و اون رو بیشتر به یک انشای تبلیغاتی تبدیل کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 29 آذر ماه در بیانیه از منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی رونمایی کرد. در بیانیه رئیس جمهوری آمده است که رئیس جمهوری برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌کند که مسئولیتش پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی خواهد بود.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و اما گردش مالی کریسمس در ایران، بازاری دست کم 21 میلیارد تومانی برآورد شده. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان بابا نوئل به تهران می آید نوشته است تهران شاید مشهودترین منزلگاه بابا نوئل به نظر نرسد، اما ایرانی ها جنبه های رنگین و براق کریسمس رو دوست دارند و ایران یکی از امن‌ترین کشورها در خاورمیانه برای مسیحیان است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ماه گذشته به نوشته خبرگزاری فرانسه شاهد سرازیر گشتن خریداران به ناحیه ارامنه نشین سمیه، عمده ترین منطقه مسیحی نشین تهران بوده، برای تهیه درختان مصنوعی، زینت آلات کریسمس، عروسک های گوزن شمالی، آدم برفی های پلاستیکی و انواع اسباب بازی ها. بنابراین گزارش، نیلوفر یک زن مسلمان در سنین 30 سالگی که با همسرش در عید کریسمس برای خرید آمده میگوید واقعا جالب و جذاب است. تزیینات و درخت را دوست دارد و این مراسم را چون نشان دادن نوعی احترام برای اعتقادات دیگر میبینند و اضافه میکند که البته همه شکلات ها را دوست دارد. خبرگزاری فرانسه می نویسد خریداران برای گرفتن سلفی با یکی از چند بابا نوئل مستقر در بیرون مغازه ها در خیابان اصلی صف می بندند. این گزارش ادامه داده است یکی از بابا نوئل ها سرشار از شادی با یک آهنگ محبوب پاپ ایرانی که بیرون از یک اغذیه فروشی پخش می گردد ناگاه خود به خود به رقص در می آید. حامد داوودیان صاحب یک خاربار فروشی در آن خیابان به خبرگزاری فرانسه می گوید جامعه مسیحی هرگز با مشکلی از جانب مقامات مواجه نمی شود. وی می پرسد چرا باید چنین شود و سپس می گوید ارامنه 400 سال اینجا بودند و با افتخار می افزاید ارامنه و مسیحیان ایران در جنگ 8 ساله به جبهه رفتند و محله آنها 30 تا 35 شهید داده است. گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره دارد به محدودیت ها برای تبلیغ مسیحیت، غیر قانونی بودن مسیحی کردن مسلمانان و اقدامات علیه انجیل های فارسی و نیز مهاجرت هزاران مسیحی از ایران به آمریکا و نقاط دیگر از هنگام انقلاب سال 1357 و باقی ماندن تنها 120 هزار مسیحی در ایران طبق آخرین سرشماری رسمی. این در حالی است که روزنامه آرمان روز یک شنبه در گزارشی با عنوان کریسمس ایرانی با طعم چینی جمعیت مسیحیان ایران بر اساس سرشماری سال 1390 را حدود 300 هزار تن قید کرده است. روزنامه آرمان همچنین با اشاره به رونق وسایل تزیینی کریسمس در ایران طی ایام فرارسیدن سال نو میلادی نوشته است برآوردها گردش مالی دست کم 21 میلیارد تومانی این بازار در روزهای نزدیک به شروع سال 2017 را نشان می‌دهد، اما نکته حائز اهمیت این است که در این بازار نیز چینی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و بازار را به قبضه خود درآوردند. در این میان در فضای مجازی یک ترانه معروف ایام کریسمس با هم نوازی دو ایرانی و البته با ریتم ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری به استقبال سال 2017 میلادی رفته است.
گزارش بکتاش خمسپور را می‌شنیدید. و نوبت می‌رسه به صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده و شما ورزش دوستان.
بازی بزرگ هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بین سپاهان و استقلال تهران که یک شنبه در نقش جهان اصفهان انجام شد و پرهیجان و جذاب از آب درآمد برنده نداشت. در این مسابقه ابتدا تیم میزبان سپاهان در دقیقه 70 به گل رسید، اما آبی ها در دقیقه 90 از شکست گریختند و بازی را به تساوی کشاندند. این مساوی دردی از هیچ کدام از این دو تیم را در جدول دوا نکرد و هر دو از رده های هفتم و هشتم جدول تکان نخوردند. عبدالله ویسی سرمربی سپاهان در گفتگو با دوربین شبکه سوم سیما تساوی در این بازی را اینگونه توصیف کرد:
بازی استقلال سپاهان همیشه همینجوری جذاب و دیدنی بوده، ولی ما امروز هم خوش شانس بودیم که نباختیم و هم بد شانس بودیم که نبردیم، اما بازی لیاقتش بود که مساوی باشه و امتیازات تقسیم بشه.
عصر یکشنبه همچنین تراکتورسازی با پیروزی دو گله برابر میزبانش نفت تیم علی دایی جایگاهش را در رتبه دوم جدول بعد از پرسپولیس تثبیت کرد. روز یکشنبه بازی ماشین سازی و سایپا که قرار بود در تبریز انجام شود به علت بارش برف شدید در این شهر لغو و به روز پنجشنبه موکول شد. عصر امروز هم در دو بازی دیگر هفته 15 صنعت نفت در آبادان میزبان گسترش فولاد است و ذوب‌آهن در مشهد میهمان پدیده. اتحادیه جهانی کشتی روز یکشنبه با طرح پیشنهادی ایران درباره لباس بانوان موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ها نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در جلسه با نمایندگان ایران با طرح این کشور برای لباس زنان در مسابقات کشتی موافقت کرد و قرار است با بررسی مجدد و تغییرات جزئی دیگر به زودی طرح نهایی لباس مخصوص کشتی زنان اجرایی شود. در خبر دیگر در مورد ورزش زنان ایران، دو بازیکن ملی پوش والیبال زنان این کشور مایده برهانی و زینب گیوه به زودی لژیونر خواهند شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این دو بازیکن ملی پوش ایرانی در حال گفتگو با یکی از باشگاه‌های بلغارستان هستند و نتیجه نهایی در هفته جاری اعلام خواهد شد. جام جم از این رخداد به عنوان یک اتفاق بی سابقه در ورزش زنان ایران نام برده است. و با پایان یافتن سال 2016 میلادی بیشتر رسانه‌های خارجی در حال معرفی برترین تیم‌ها و بازیکنان هستند. مجله معتبر فرانس فوتبال که هر ساله برنده توپ طلای فوتبال را اعلام می‌کند، روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان بهترین تیم قاره آسیا در سال 2016 معرفی کرد.
حبیب روشنزاده که اعلام کردم فریبرز غریب از آب در اومد. با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و ما به پایان مجله نرسیدیم، بلکه پایان این مجله دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر خواهد بود که کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. اما قول دادم که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122 00420221122. یک شب خوب و روزی بهتر از اون در پی اون براتون آرزو میکنم. اگر هم از خواب خبری نیست، در کنار ما باشید. صدایی دیگر،
صدای زنان.
اون موقع 10 سالم بود، خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. 3 ماه پس از روز جهانی دختر بچه ها، حالا موضوع ازدواج دختر بچه ها در ایران داغ شده است. از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان کوچک و بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این مورد اظهار نظر می کنند. آذر ماه امسال، در حالی که فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین 13 و 15 سال در مجلس خبر داد، رئیس بسیج جامعه زنان حذف شرط سنی از شروط ازدواج دختران را جنگ با خدا نامید. مینو اصلانی رئیس بسیج به خبرگزاری فارس گفت که این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفتند و در حالی ادعای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدر سالاری به راه افتاده است. این سخنان مینو اصلانی پس از آن مطرح شده که آیت الله ناصر مکارم شیرازی ازدواج دختران پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم گیری را جایز ندانسته و باطل اعلام کرده است. اما ازدواج پیش از بلوغ عقلی به چه معناست؟ پای سخنان لیلا بنشینیم، دختری که 12 سال پیش در یکی از روستاهای ایران به عقد پسری 15 ساله درآمد. او پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من، چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که عمردم من الان زد کردن.
مدرسه میرفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس 5 همه میرن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلن همه تو روستا تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن، چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم، یه ذره میترسیدم، چون میدونستم که داخل همون کوچه دوباره زندگی میکنم، جای دوری نمیرم، ولی از اینکه میرم یه خونه دیگه با کسایی که نمیدونم چجوری باهاشون رفتار میکنم، اصلا این علی کی هست، من با چجوری باید باهاش باشم، از این لحاظا میترسیدم.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی یا اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شوهری اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه‌ام گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونتونم، بس دیگه تموم شد، دیگه بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود، هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الان هم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
حالا نمایندگان مجلس ایران میگویند که میخواهند فکری به حال این موضوع کنند. آنها میگویند که در تلاشند تا در ابتدا با نظرخواهی از روحانیون در قم و سپس با طرح لایحه‌ای در مجلس حداقل سن ازدواج را تغییر دهند. اما آیا آغاز تغییر سن ازدواج با نظرسنجی از علمای قم نتیجه بخش خواهد بود؟ آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
به نظر من پرداختن به مسئله شرعی و گرفتن اذن از علما در این حوزه هم میتونه یک رویکرد مثبت داشته باشه، هم میتونه نشون یک مسائلی باشه که چندان امیدوار کننده نیست. روی کرده مثبت این قضیه این هست که به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخش عمده ای از قانون ما منتج از فتاوی شرعی و فقه شیعه هست. بنابراین اگر عده‌ای برای تصویب قانون یا برای حتی اجرای قانون به دنبال این هستند که پشتیبانی شرعی از اون بگیرن، میتونه امیدوار کننده باشه برای برخی از دستاوردهای مثبت قانون. اما آیا نمایندگان مجلس بسنده کردن به گرفتن این دستورهای شرعی و فتاوی شرعی؟ آیا این طرحی که فراکسیون زنان مجلس مطرح کرده و پیشتر هم ما در صحبت‌های برخی از مسئولان مثل خانم شهین دختر ملاوردی نگرانی از حداقل سن ازدواج رو می‌دیدیم، آیا جوانب دیگه‌ای که منجر به این پدیده اجتماعی شده در نظر گرفته شده؟
تلاش برای تغییر سن ازدواج و افزایش آن در حالی آغاز شده است که به گفته نسرین ستود، حقوقدان ساکن ایران، در قوانین فعلی هیچ تناسبی بین سن بلوغ عقلی و مسئولیت فردی برای دختران وجود ندارد.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه ای است که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند. و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست، زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره. اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات های سنگین حدود و قصاص قرار میدن. این مشکلاتیه که در مجموعه قوانین ما وجود داره به دلیل اینکه با موازین علمی حاکم بر زندگی امروز بشری سازگار نیست.
با اینکه در بسیاری از کشورهای جهان سن قانونی ازدواج 18 سال تعیین شده و برقراری رابطه جنسی با افرادی زیر این سن جرم تلقی می شود، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی زهرا سجادی نه محدودیت قانونی و نه مسائل شرعی را عامل تعیین سن ازدواج معرفی کرده. او گفته است که بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی سن آمادگی برای ازدواج تغییر می کند. خانم سجادی گفته است در محیط های گرم سیر مانند خوزستان و بندرعباس دختران و پسران بلوغ زودرس دارند و شرایطی وجود دارد که توانمندی‌های بیشتری را حتی از نظر اقتصادی دارا هستند و این افراد خیلی زودتر می‌توانند زندگی را اداره کنند. آسیه امینی:
یا نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن، در واقع هیچ جنبه روحی، روانی، اجتماعی، انسانی برای این افراد در نظر نمیگیره. اگر قراره که اقلیم و شرایط سرمایی به بلوغ و نیازهای جسمی و جنسی انسانها پاسخ بدن، فرق گیاهان و جانوران و انسانها در این زمینه چطور مشخص میشه؟ وقتی ما کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفتیم و سن کودکی پذیرفتیم که سن 18 سال باشه، این توجیهات واقعا چه مبنای حقوقی، چه مبنای علمی داره که ما بخوایم همه این قوانین رو بر مبنای اون تغییر بدیم و یه تعریف جدیدی از سن بلوغ یا سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت شرعی، سن مسئولیت قانونی ارائه بدیم.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.